شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد.
شنوندگان عزیز گفتار ارمغان موسیقی، کم کم به لحظه های پایانی این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم که به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک اختصاص داشت. از همراهی شما با این گفتار سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. کبوتری به طلب دانه از آشیان خود پرواز کرد و جوجهش را که کم کم بزرگ شده بود تنها گذاشت. جوجه کبوتر خواست امتحان کند و ببیند آیا می تواند پرواز کند یا خیر. با شوق و ذوق بسیار بالهای خود را به هم زد و از شاخی به شاخی دیگر پرید. از آن شاخه هم به لب بام رفت و چشمش به جویباری افتاد. از لب بام کنار جویبار رفت و از آنجا هم روی درخت دیگری جست. همینطور پیش رفت و رفت تا از آشیانش دور شد. خواست برگردد اما راه را گم کرده بود. از شدت ترس و وحشت دنیا در پیش چشمش تاریک شد و از خستگی بدن نحیفش به لرزه افتاد و از ترس سرش را زیر بال خود مخفی ساخت و از عجز و بیچارگی ناله سر داد و گفت: مادر جان، به دادم برس، من راه را گم کردم. مادرش هنگام مراجعت به لانه از دور صدای فرزند دلبندش را شنید و جواب داد: سزای اشخاص خود پسند و حرف نشنو همین است. تو نمی دانستی که با این جسه کوچکت به تنهایی نمی توانی پرواز کنی و این کار هنوز برای تو خیلی زود است و باید مدتها بگذرد تا تو تجربه و قدرت پیدا کنی و آنگاه به پرواز درآیی. فعلا باید زیر نظر و توجه من باشی تا زمانی برسد که از خانه پا بیرون بگذاری و با بالهای توانا در آسمان پرواز کنی. من که مادرت هستم، پس از گرفتاری‌های بسیار و رنج‌های بیشمار و اندوختن تجربه‌های زیاد توانستم به تنهایی پرواز کنم و به دنبال آب و دانه بروم. حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتماً 3 روز مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن می فرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید، بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت: این چه کاری است که تو می‌کنی؟ هنگام روز با لشکریان ما جنگ می‌کنی و آنها را می‌کشی، اما شب برایشان آب و غذا می‌فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند. وقتی عضدالدوله چنین سخنانی را شنید گفت: نبرد با حاکمی که چنین اخلاقی دارد خطاست. عضدالدوله از محاصره شهر دست برداشت و مردم کرمان را به حال خود گذاشت. در پناه حضرت حق بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تو کی وطن سازم غریبی را؟ بیو تو کی تو بیمو میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. Thank you. کارشناس امور مهاجرت، دسنت شعبه سیاست شناسی اکادمی خواجگی خلق نزد ریاست جمهوری روسیه، بورد میخائیل میگوید یکی از سببهای افزایش میزان جنایتکاری میان مهاجران میتواند ندانستن زبان روسی باشد. این نکته را میخائیل ضمن همایش بخشیده با مسائل مهاجرت که در مسکو برگزار شد بیان داشته است. وی میگوید اکثر مهاجرانی که امروز وارد قلمرو روسیه میشوند جوان هستند و زبان روسی را به خوبی نمیدانند. با گفته او اکثر مهاجرانی که امروز در قلمرو فدراسیون روسیه کار و فعالیت میکنند جوانان هستند و در کشورهای مستقل تربیه یافتند و جهانبینی دیگر دارند. با نوشته سامانه سپوتنیک، میخائیل بورد این نظر را دارد که سطح زباندانی مهاجران کشورهای آسیای مرکزی فرق میکند و این میتواند باعث مناقشه های عمومی و افزایش جنایتکاری در قلمرو روسیه و در میان مهاجران کاری گردد. وی تأکید کرده مثلا مهاجران کاری قرقیز در مقایسه با مهاجران از دیگر کشورهای آسیای مرکزی زبان روسی را خوبتر می دانند. از این رو بیشتر در ساحه های خدمت رسانی که علاقه با ساکنان بومی را در نظر دارد کار و فعالیت می کنند. برده گفت که محض همین نابرابری ها می تواند باعث مناقشه های عمومی میان مهاجران کاری و حتی جنایتکاری در قلمرو روسیه شود. اظهار نظر کارشناس روس در رابطه با افزایش جنایتکاری در قلمرو روسیه در میان مهاجران کاری در این کشور در حال است که بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه تعداد جنایت‌های صادر کرده شهروندان خارجی در قلمرو روسیه در 5 ماه سال جاری میلادی نسبت به همین دوره سال 2021 9.5% افزایش یافته است. بنابر اطلاع منبع، از جانب شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند در فدراسیون روسیه 17,000 جنایت، از جمله نزدیک به 14,000 جنایت از جانب شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل صادر شده است. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق، شماره قانونشکنی ها میان شهروندان اتحاد دولت های مستقل نسبت به سال قبلی 14.6% زیاد شده، حصه آنها 81.9% را تشکیل داده است. در همین حال شماره جنایت ها علیه شهروندان خارجی صادر شده 8% افزوده، 6,500 را تشکیل داده است. در روسیه لایحه کودکان در اینجا راه اندازی شد که برای تعلیم زبان روسی به کودکان مهاجران کاری در قلمرو این کشور تأسیس داده شده است. بنابر نوشته سامانه گزیتارو، فرزندان مهاجران کاری مقیم روسیه می توانند از خدمت این نرم افزار برای آموزش زبان روسی در پلتفرم ویژه اینترنتی استفاده کنند. کودکان می توانند در پلتفرم مخصوص تهیه شده اینترنتی detizdes.rf با زبان روسی به طور فعالانه یا در ارتباط بودن شروع کنند. برای کودکان کورس های مخصوص ویدیویی از جانب معلمان زبان روسی همچون زبان خارجی تهیه کرده شده اند. علاوه بر این در پلتفرم بسیار بخش های فراغتی و تعلیمی جایگیر کرده می شوند، از فیلم های تصویری تا سریال های تلویزیونی. مکسیم شیان مدیر لایحه گفت که یک قسم کتابخانه مندرجه برای همه اشتراکچیان لایحه دسترس خواهد بود و قسم آن تدریجاً با انجام درس‌های ویدیویی کشاده می شود و تاکید کرد امیدواریم که این باعث ادامه تحصیل کودکان مهاجران در قلمرو روسیه می گردد. همچنین برای دانشجویان محفل‌های سخنرانی در موضوع‌های روزمره و چاره‌بینی‌های مستقیم در شهرهای گوناگون کشور برگزار می‌شوند. همه ویدیوها با زیرنویس‌ها با یک چند زبان هستند که شما می‌توانید آنها را خودتان انتخاب کنید. زیرنویس‌ها با زبان‌های تاجیکی، ازبکی، قرقیزی و آذربایجانی تیار کرده می شوند. باید گفت که طرح کودکان در اینجا هستند نه تنها برای آموزش زبان بلکه برای اجتماعی و همگرایی کودکان مهاجر بر جامعه روسیه نیز عملی کرده شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کارشناس روس میگوید مطابق شوی مهاجران بدون فراهم آوردن فضای خیرخواهانه در کشور قبول کننده غیر امکان میباشد. ولادیمیر مکامل راهبر بخش آموزش جریان‌های مهاجرتی و همگرایی پژوهشگاه جامعه شناسی اکادمی علم‌های روسیه در کنفرانس مسکو منطقه حسن تفاهم گفت که متاسفانه در پایتخت‌های روسیه از جمله شهر مسکو و سن پترزبورگ بیگانه ستیزی مشاهده می‌شود که با آن باید مبارزه برده شود. و همچنین علاوه کرد که مهاجران را بدون فراهم آوردن فضای خیرخواهانه از سوی جامعه قبول کننده مطابق کردن غیر امکان است. ولادیمیر مکامل تاکید کرد ما باید همین گونه ظرفیت مهاجران را بپذیریم. ما باید تمام بحث ها درباره بالا بردن صفت مهاجران کاری را خاتمه دهیم. ما باید با مهاجرانی که هستند کار کردن را یاد بگیریم. و علاوه کرد که مهاجرانی که معلومات عالی یا معلومات میانه حرفه‌ای دارند در جایهای کار میکنند که عموماً اختصاص لازم نیست. در همین حال ولادیمیر مکامل گفت که روند مهاجرت از کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای دیگر غیر از روسیه نچندان زیاد است. وی گفت ما برتری داریم. این میراث یگانه فرهنگی و زبان است. می خواهد یا نه زبان روسی در کشورهای اساسی دانار مهاجرت آموخته می شود. همچنین در روسیه انجمنهای بزرگ تأسیس یافته است. آقای مکامل جذب متشکل مهاجران به روسیه را شیوه مناسب جذب کارگران خارجی به این کشور نمی‌داند. راهبر بخش آموزش جریان‌های مهاجرتی و همگرایی پژوهشگاه جامعه شناسی اکادمی علم‌های روسیه گفت جذب متشکل مهاجران بیشتر به کارخانه‌های بزرگ لازم است. اکثر مهاجران کاری در روسیه در بخش خدمت‌رسانی کار می‌کنند. به همین خاطر است که جذب جمعی کارگران مهاجر نه در همه حالت مؤثر است.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
اگر در ملک ب
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته میلادی برگزاری دو نشست مهم منطقه‌ای و بین المللی در بنگلادش و جمهوری آذربایجان بسیاری از خبرهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را تحت تأثیر قرار داده است. در همین ارتباط دور دیگر نشست سازمان همکاری اقتصادی 8 کشور در حال توسعه مسلمان به صورت مجازی و به میزبانی بنگلادش برگزار شد. این نشست فرصت دیگری برای 8 کشور مسلمان در حال توسعه فراهم کرده است تا بار دیگر ضمن رایزنی راهکارهای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری متقابل را بررسی و مورد تأکید قرار دهند. وجوب برگزاری نشست دوره‌ای در داکا ریاست سازمان همکاری اقتصادی 8 کشور اسلامی در حال توسعه D8 به بنگلادش واگذار شده است. کشورهای عضو سازمان D8 هر کدام به دلیل برخورداری از ویژگی‌های خاصی که دارند می توانند برای توسعه متقابل ملت‌های مسلمان در این سازمان نقش مؤثر و سازنده‌ای ایفا کنند. جمهوری اسلامی ایران، مصر، ترکیه، پاکستان، مالزی، اندونزی، بنگلادش و نیجریه 8 عضو این تشکیلات مهم هستند که به سازمان تغییر نام داده است. بسیاری از کارشناسان میگویند تقویت هرچه بیشتر نقش دین مبین اسلام در میان اعضای دی8، همکاری کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف اقتصادی اعضا از طریق بهره‌گیری از امکانات گسترده یکدیگر در امور اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی به منظور مواجهه با تهدیدها و چالش‌های بین‌المللی بهره برداری‌های سازنده و مؤثر به عمل آورند. کارشناسان می‌گویند ایران و ترکیه به عنوان کشورهایی که در شکلگیری این تشکل ارزشمند پیش قدم بودند، به همین دلیل هر دو کشور همسایه مسلمان امکان آن را دارند تا ضمن بازگرداندن جهان اسلام به جایگاه اصلیشان در صلح بین المللی، این سازمان را به صورت یک سازمان بین المللی مؤثر و پویا در سطح جهانی مطرح کنند. این دست از کارشناسان با استناد به این واقعیت که دی8 در میان تشکل‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است. کشورهای عضو دی8 با گستره وسیع جغرافیایی و قرار داشتن در مناطق مهم در 3 قاره جهان، دارای امکانات بالقوه و نیروی انسانی قوی و کارآمدی هستند که به حرکت درآمدن این امکانات و هدایت آگاهانه آن می تواند به توسعه و تعمیق منافع مشترک در ملل مسلمان کمک مهمی بنماید. نمایندگان تشکل‌های جوانان بیش از 60 کشور عضو جنبش عدم تعهد در پایتخت جمهوری آذربایجان دور دیگری از نشست این تشکل را آغاز کردند. در این نشست 5 روزه که همچنان در حال برگزاری است، نمایندگان کشورهای عضو این سازمان تلاش می‌کنند برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های این سازمان بین‌المللی، دولت‌ها و ملت‌های خود را یاری دهند. مانند بسیاری از تشکل‌های استعمار ستیز، ایران در تمامی ارکان جنبش عدم تعهد همواره نقش فعال و سازنده ایفا کرده است. در مراسم آغاز کار نشست باکو، خانم آقا محمدی نماینده جمهوری اسلامی ایران در شبکه جوانان جنبش عدم تعهد در سخنان در همین ارتباط تصریح کرد، جنبش عدم تعهد یکی از نهادهایی است که جمهوری اسلامی ایران همیشه مشارکت فعالی در نشست‌های آن داشته است. جنبش عدم تعهد را باید مهمترین نماد و تشکیلات کشورهای در حال توسعه جهان به منظور رساندن کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی به توسعه اقتصادی و مقابله با یک جانبه گرایی های برخی از دولت های سلطه‌گر قلمداد کرد. این تشکیلات تازه تأسیس که کمتر از 4 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است، همواره بر اشتغال جوانان، رفع بیکاری، منع کار کودکان و پایان دادن به مشکلات معیشتی بخش های مهمی از کشورهای در حال توسعه تاکید کرده است. در نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در سال 2019 میلادی در باکو برگزار شد، نخستین بار ایده تأسیس شبکه جوانان جنبش عدم تعهد مطرح شد و سران کشورهای عضو نیز با تأسیس این شبکه موافقت کردند. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. شبکه جوانان جنبش عدم تعهد از زمان تأسیس تا کنون نشست‌های متفاوتی را به صورت مجازی برگزار کرده است، اما این نخستین نشست این سازمان است که به صورت حضوری در باکو برگزار می‌شود. در حقیقت نخستین نشست حضوری نمایندگان کشورهای عضو این سازمان در باکو با هدف تقویت صلح و امنیت بین‌المللی و چالش‌های جدید، تقویت چند جانبه گرایی به منظور مقابله با اقدامات یک جانبه گرایانه از سوی کشورهای سلطه‌گر علل خصوص آمریکا در دستور کار شرکت کنندگان قرار گرفته است. در این زمینه اردوخان قهرمانزاده رئیس فعلی شبکه جوانان جنبش غیر متعهدها از جمهوری آذربایجان و کارشناس و صاحب نظر مسائل جوانان در نشست باکو در سخنانی با اشاره به اهداف شکلگیری این شبکه گفته است اهداف مورد نظر شبکه جوانان کشورهای غیر متعهد همان اصول تشکیل جنبش عدم تعهد است و شبکه جوانان کشورهای جنبش غیر متعهدها نیز با ادامه این روند صدای جوانان کشورهای عضو را در صحنه بین الملل به جهانیان می رساند و طبیعتاً هدف نهایی این شبکه حمایت از منافع کشورهای عضو است. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز دعوت میکنم با گزارش ارسالی همکارم همراه شوید.
علارغم فتنه انگیزی و اختلاف افکنی های دشمنان میان دوستی های ابدی ایران و جمهوری آذربایجان، روابط دو کشور همسایه پایدار و ماندگار است. این جان سخنان مسئولان و کارشناسان جمهوری آذربایجان در مصاحبه با ما بود. الهام محمدوف نماینده 4 دوره و عضو فعلی کمیسیون دفاع، امنیت و مبارزه با فساد اداری در مجلس ملی این کشور اعتقاد دارد طرف‌های سومی در منطقه برای تاثیرگذاری در روابط دو کشور مجدد فعال شدند.
نیروهای فتنه انگیزی وجود دارند که در پی گل‌آلود کردن روابط هستند. در گذشته هم بودند و امروز هم چنین نیروها ریز و درشت یا دور و نزدیک هستند. اما تأکید می کنم با وجود تاریخ و فرهنگ مشترک و رابطه دوستانه سران، دو کشور همسایه خواهند توانست از تمامی نقشه هایشون جلوگیری کنند.
دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم در دیدار با سفیر کشورمان با اشاره به اهمیت روابط با همسایگان به ویژه کشورهای اسلامی بر اراده ایران برای توسعه روابط با جمهوری آذربایجان تاکید کرد.
آذربایجان دولتینن ایرانا قارشی بو مهربان سمیمی قونسولوق سیاستنی بوندان سونرا دا داوام ایلتدیرجینی.
معتقدم که روابط بیش از پیش توسعه خواهد یافت. همان گونه که رئیس جمهور آذربایجان در سفر به مناطق آزاد شده هم مرز با ایران، این مرزها را مرز دوستی عنوان کرده است.
کارشناسان سیاسی گسترش همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر در سایه سیاست توجه به همسایگان را عامل نگرانی صهیونیست‌ها می‌دانند.
Bəzi qüvvələr üçüncü tərəflərin təsiri altında bu məsələlərdə yanlış bir mövqeydədirlər.
Rəvabət dostane bəyad bedur az düşməni başad və hətta bərəks روابطی که دارای ویژگی‌هایی مانند دوستی و همکاری است باید به کمک متقابل تبدیل شود و فعالیت برخی نیروها تحت تأثیر طرف‌های سوم که در پی ایجاد تنش هستند راه را به خطا می‌برند. و تأکید می‌کنم راه‌های ارتباطی باید عاملی برای افزایش دوستی‌ها باشد.
بر اساس نقشه راه جدید و اراده جدی مسئولان عالی رتبه دو کشور، حجم مبادلات تجاری غیر نفتی در مرحله نخست به 2 برابر یعنی به 1 میلیارد دلار خواهد رسید. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با تشکر و قدردانی از همکار خوبم و گزارش ارسالیشان و سپاسگزاری از همراهی شما خوبان با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز. دوستان عزیز شنونده، همراهان گران قطر و صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در این لحظه تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه. بشنوید.
راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند نان و خداوند جان، دهد روزه اش را بر پیر و جوان. سلام و درود خدمت یکایک شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. وقتتان بخیر و شادی باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم با یک دیگر از برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. شکری درگاهت خدای آزان که جانم داده ای، نعمتی افزون که بی‌حد است آنم داده ای، بهره‌مندم کرده ای یا رب از تمام نعمتت، باز بینوندی برایم درهای رحمتت. موضوع امروزه ما حکمت شماره 13 نهج البلاغه در مورد شکر کردن راه تداوم نعمت هاست. هرگاه گوشه های از نعمت های الهی به شما رسید، پس متوجه باشید که با شکرگزاری کم دنباله و انتهای آن نعمت ها را از خود دور نسازید. در حکمت 13 از کتاب نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی ابن ابو طالب علیه السلام با عبارت بسیار شیرین و شیوای یک دیگر از قوانین الهی را به ما یادآوری میکنند. آن قانون قانون نعمت هاست. چنانه میگویند: شکر نکردن زوال نعمت است، بهره شاکر کمال نعمت است. پروردگار عالم از روز اول خلقت جهان قوانین بسیار را تنظیم و حاکم کرده است و ما بدون شناخت این قوانین نمیتوانیم در مسیر رشد درست و صحیح حرکت کنیم. میتوان گفت برخورداری از نعمت ها و کسب توفیقات دنیوی و اخروی ارتباطی مهم با شناخت قوانین عالم خلقت و بکارگیری آنها دارد. ممکن است وقتی سخن از قوانین حاکم بر جهان می شود، قوانین فیزیک، ریاضی، شیمی و امثال آن به ذهن ما بیاید. اما باید دانست قوانین حاکم بر جهان بسیار گسترده تر از آن است که در این محدوده بگنجد. مهمترین این قوانین است که بر عمل و رفتار انسان ها در قبال پروردگار جهان و در مقابل انسانهای دیگر و نیز در مقابل سایر موجودات و مخلوقات خداوندی حاکم است و به سرنوشت انسان و جوامع انسانی اثرگذار است. نکته ای که بسیار قابل توجه است این است که این قوانین قراردادی نیستند، بلکه بیانگر روابط حقیقی و واقعی بین اعمال و نتایج اعمال انسان است. یکی از این قوانین رابطه حقایقی که بین نعمتها و شکرگزاری و یا ناسپاسی انسان وجود دارد را بیان میکند. امام علی علیه السلام در حکمت شماره 13 نهج البلاغه این قانون را به ما یادآوری کرده و میفرماید: اگر که انسان نشانه از نعمتهای الهی را ببیند و به آن برسد، با کم سپاسی کردن دنباله آن نعمت را نبرد و آن نعمت را از خود دور نسازد. توان از عهده شکری تو بیرون آمدن، شکری نعمت، نعمتی دیگر بود از خان تو. اغلب نعمت ها به صورت تدریجی به انسان وارد می شود و وظیفه انسانی هوشیار این است که با آغاز روی آوردن نعمت شکری آن را به جا آورد تا آن نعمت به تمام و کمال نصیبش گردد. چی بسا کسی که شکری نعمت را به جا نیاورد، آن نعمت نه تنها ادامه نمی یابد، بلکه گاه اصل نعمت نیز از کسی که شکر نمی کند از دست می رود. دوستان گرامی، در همین لحظه بر سخنان کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در ادامه شرح و توضیح مختصر حکمت های نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیدیم به حکمت 13. در حکمت 13 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می فرمایند: اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر. وقتی که نعمت و لطف الهی به شما رسید، با ناسپاسی و شکر اندک اونها رو از خودتون نرانید. اگر خواسته باشیم این عبارت رو به فارسی روان بگیم، اینه که با ناسپاسی و قدرنشناسی نعمتهایی رو که خدا به ما داده از خودمون دور نکنیم و باعث محرومیت خودمون نشیم. خب ببینید، خداوند متعال یک در سوره مبارکه ابراهیم نکته بسیار مهمی رو فرموده و خیلی هم معروفه. فرموده: لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما شکر کردید، من نعمتم رو بر شما می افزایم، و اگر کفران نعمت کردید، عذاب من شدیده. ما هم خودمون همونجور که ما انسانها خودمون دوست داریم که اگر به کسی نعمتی دادیم، به کسی لطفی کردیم، او از ما تشکر کنه و قدرشناسی کنه، و قطعا اگر کسی از ما قدرشناسی کنه، ما هم لطف و عنایتمون رو به او اضافه خواهیم کرد. خداوند متعال هم از بندگانش همین رو میخواد که قدردان باشن. یکی از نکات مهمی که میگم خدمت دوستان و باید بهش توجه کنیم اینه: شیطان وقتی که به حضرت آدم سجده نکرد و در برابر خداوند ایستاد و گفت من از آدم برترم و گفت من آدم رو گمراه میکنم، یه نکته مهمی رو گفت. در سوره مبارکه هجر آمده، گفت: خدایا من انسانها رو بسیار وسوسه میکنم، ولا تجد و اکثرهم شاکرین. خدایا تو بیشتر مردم رو میبینی که شکرگزار تو نخواهند بود. من تمام تلاشم رو میکنم تا بندگان تو شکر نعمتهای تو رو به جان نیارن. اکثر ما متاسفانه اینجوریه، صدها نعمت خدا به ما داده، قدر نمیدانیم. گاهی وقتا نداشتن بعضی از نعمتها باعث میشه که زبان به گلایه و شکوه و غرغر کردن باز بکنیم و متاسفانه قدرنشناسی کنیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق بده با شکر درست نعمتهاش، با عنایت کردن این نعمتها به دیگر بندگانش که شکر عملی لطف و عنایت الهی رو برای خودمون به ارمغان بیاریم و جزو بندگان شاکر درگاه الهی باشیم و شیطان رو از خودمون در این جهت ناامید کنیم. خدا نگهدار.
ازا کسی میبیند که خداوند نعمت به او داده است و عنوان مثال جایگاه به او داده است، مردم احترامی او را نگه میدارند یا خدا علم به او عطا کرده و فهم و درک بیشتر پیدا کرده است و یا هر نعمت دیگر نشانه هایش آشکار میشود، میبایست مواظبت کند که با ناسپاسی آن نعمت را از خود دور نسازد، چرا که دنیا با سنت ها و قوانین الهی اداره میشوند، مانند قانون سوم نیوتن که اگر شما به جای ضربه زدن به توپ با سنگ بزرگ و محکم ضربه زنید پایتان درد میگیرد، چرا که طبق قانون به هر جسمی که نیرو وارد کنیم آن هم به ما همان اندازه ولی در خلاف جهت نیرو وارد میکند. حالا یک جسم مثال توپ سبک و کم وزن است و ضربه آن درد ندارد، اما سنگ محکم و سنگین است و پایمان درد میگیرد. در قانون خداوند هم اگر حس قدردانی و شکرگزاری در انسان شکل گرفت و در قد و زبان خود شاکر خداوند شد، آن نعمت کم کم به او نزدیک و نزدیکتر می شود تا کامل گردد. اما اگر ناشکری در او آشکار شد، قانون محرومیت از نعمت به جای افزایش نعمت اجرا می شود و به تدبیر برخی از شارحان نجل بلاغه، نعمت ها مانند گروه های پرندگان هستند که وقت تعداد از آنها بر شاخه درخت نشسته اند، بقیه تدریجا به دنبال آنها می آیند و شاخه ها را پر می کنند. ولی اگر گروه اول صدای ناهنجار و حرکت های نامطلوب را ببینند، فرار می کنند و بقیه هم به دنبال آنها می روند و صحنه از وجودشان خالی می شود. اسحاق ابن عمار نقل می کند که امام صادق علیه السلام به من فرمود: ای ابا اسحاق، اگر هرگاه خداوند نعمت را بر بنده خود ارزانی داشت و او قدر آن نعمت را با قلب درک کرد و آشکارا خدا را شکرگزار باشد، هنوز از سپاس فارغ نشده است که دستور افزونی نعمت ها از جانب حق بر او صادر می گردد. این کلام حضرت برگرفته از آیه هفتمی سوره ابراهیم است، آنگاه که می فرماید: اگر شکرگزاری کنید نعمتی خیش را بر شما خواهم افزود. خب دوستان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه راه روشم به پایان میرسد و بسیار سپاسگزارم از شما که تا پایان این برنامه همدل و همراه ما بودید و از خدا برایتان میخواهم همیشه تنتان سالم باشد. دعا میکنم زیر این سقف بلند روی دامان زمین، هر کجا خسته شدی یا که پرغصه شدی، دست از غیب به دادت برسد و چیز باز که آن دست خدا باشد و بس.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. یکی از محصولات تولیدی شرکت بهآریان صنعت اصفهان چربیگیرهای صنعتی یا آلکالین است. در کارخانه های تولید ورق سرد، خطوطی که نیاز به برطرف نمودن روغن از سطح ورق را دارند، از محلولهای چربیگیر یا آلکالین استفاده می کنند. از رایج‌ترین روش های جداسازی روغن، استفاده از آلکالین، در پروسه شستشو است که تولید کنندگان متعددی در داخل و خارج از کشور ایران در این امر فعالیت دارند. از مزایای تولیدات آلکالین این شرکت این است که امکان بازیافت محلول و جداسازی صابون تشکیل شده در حین شستشو را داشته و به مصرف کننده این امکان را می دهد که پس از استفاده از محلول به جای دور ریختن 75% آن را بازیافت و مجدداً در چرخه شستشو وارد نموده و صرفه‌جویی قابل توجهی را در مصرف آب و آلکالین و عدم آلودگی محیط زیست داشته باشد. پوشش دهنده سطح ورق از دیگر محصولاتی است که در این شرکت تولید می شود. در گذشته همراه با تولید ورق ها و قطعات آلومینیومی، گالوانیزه و رنگی مشکل شوره زدگی بسیار حاد بود. بهترین گزینه ای که در دهه های 70 و 80 میلادی برای ممانعت از شوره زدگی کشف شد، استفاده از کروم 6 ظرفیتی بود که به مرور عوارض خطرناک آن روی انسان و محیط زیست آشکار شد. به همین دلیل اکثر کشورهای دنیا همکنون استفاده از آن را منع و جایگزین‌های مناسبی از قبیل کروم 3 بدون کروم و پسیف‌های فاقد عناصر سنگین را به کار گرفتند. از معایب این ترکیبات قیمت بالا، مصرف چند برابر و زمان زیاد مورد نیاز برای پسیف کردن سطح می باشد. این شرکت توانسته برای اولین بار در ایران به شکل کاملا بومی محلول‌های پسیف کننده خود را به شکلی طراحی نموده که علاوه بر دارا بودن مزیت سازگاری با محیط زیست، هیچ یک از این مشکلات را نداشته و به مصرف کننده امکان می دهد تا بدون نیاز به تغییر در پروسه تولید از این ماده استفاده نماید. همچنین شرکت بهآریان صنعت اصفهان برای اولین بار در سال 1392 مقارن با 2013 میلادی موفق به بومی‌سازی محصول استراتژیک روغنی مخصوص در شرکت فولاد مبارکه گردید. از خصوصیات محصول این شرکت میتوان مقاومت روغن نسبت به استرس در محصولات ریدکشن بالا، کیفیت مطلوب سطح ورق، مصرف پایین روغن، مصرف پایین آب، طول عمر بالا، امکان کنترل نوسانات پارامترهای موجود و امکان تغییر در فرمولاسیون در کمترین زمان ممکن را نام برد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.